أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على محمد وآله الطاهرين. اولین دلیل برای اثبات تجرد نفس ناطقی این بود که نفس ناطقی انسانی کلیات عقلی رو درک می کند و این کلیات عقلی مجردن و به هیچ وجه قابل تقسیم نیستند، پس نفس باید مجرد باشد تا مجرد رو درک کند. و منظور از این تقسیم که کلیات عقلی گفتیم قابل تقسیم نیستند، اون تقسیمی است که همراه با تغییر باشد، خواه به اجزای متشابه یا اجزای غیر متشابه. قهرن اگر تقسیمی بود تغییر در اون راه نداشت، اون تقسیم به تحقیق و تحقق برمیگرده و اون منافاتی با مجرد بودن ندارد. تقسیمی با مجرد بودن سازگار نیست که همراه با تغییر باشد. رسیدیم الان در اینجا فإن قلت. این قائل میگوید شما گفتید صورت عقلی قابل قسمت نیست و موردی را به عنوان نقض میآورند که صورت عقلی تقسیم بردار است. یعنی این نقطه‌ای که الان عرض کردیم، تقسیمی که همراه با تغییر باشد، این در صورت عقلی نیست که منافات با مجرد بودن دارد. اگر تقسیمی بود که این تغییر نبود منافات ندارد. و آن جمله ابن سینا را در شفا در نوبت قبل عرض کردیم، اون نقطه لطیف ایشون رو، که اونجا که تقسیم است و تغییر نیست این به تحقق برمیگرده، که مثلا جنس تقسیم میشه، تقسیم در اجناس مانند اونها. الان فإن قلت ناظر به این حرفه، شما گفتید صورت عقلی قابل قسمت نیست، حالا فإن قلت الیست صورت العقلیت و قد تنقسم الى اقسام متشابهت به اضافت زوائد کلیه مثل معنى الجنسی کالحیوان فإنه ينقسم الى حصت كحصت الانسان منه و حصت الفرس منه و الحصتان غیر مختلفتین بالماهیه فإن حیوانیت الفرس به شرط تجری عن سهالیت و مساویت لحیوانیت الانسان به شرط تجری عن الناطقیه فی النوع و الحقیقه فقط وقع انقسام الکلی الى انقسام متشابه مع ان تلك الاجزاء ليست ذوات المقادير والاشكال الجزئيه. شما گفتی صورت عقلی قابل قسمت نیست، مگر صورت عقلی الیست صورت العقلیه و قد تنقسم الى اقسام متشابه. ما صورت عقلی داریم که اینا به اقسام متشابه تقسیم میشه، منتها به اضافت زوائد، زوائد کلی. کجا؟ چطور؟ کدام صورت عقلی است که منقسم میشود به اقسام متشابه؟ مثال نمونه، مثل معنى الجنسی، مثل معنى الجنسی یا معنی الجنسی کالحیوان، خب حیوان یک معنای جنسی دارد که جنس است و در تحت او انواع. خب این معنای کلی حیوان فانه ینقسم الی حصص، هر یک از این انواعی که در تحت این جنس حصه ایست از حصص اون کلی. فانه ینقسم الی حصص، مثل حالا دو تا نمونه میاریم، که حصت الانسان منه و حصت الفرس منه، یعنی حصه انسان از اون حیوان و حصه فرس از اون حیوان. ول حصتان، این حصه انسان و فرس، اینها هم غیر و مختلفتین بالماهیت، بلکه متشابه. پس معنای کلی و عقلی را به حصص متشابه میتوان تقسیم کرد و شما گفتید صورت ذهنی آبی از هر گونه تقسیم است و کیفیت توفی. شما صورت ذهنی را آبی از تخصیص و تقسیم دانستید و ما میبینیم که اینجا تقسیم شدن به دو حس، و الحستان هم غیر مختلفتین بالماهیه. چطور؟ فان حیوانیت الفرس به شرط تجرید عن السحالیت ماهیت حیوان، و ان حیوانیت الفرس، اون حیوانیتش به شرط این که شما این فصل رو براش در نظر نگیرید، فصل ساحلیت رو برای فرس و فصل ناطقیت رو برای انسان که در نظر نگیرید، اون ماهیت هاشون مشابه همان دیگه. ماهیت فرس بدون فصلش که ساحلیت است، ماهیت انسان بدون فصلش که ناطقیت است. خب این دو با هم، یعنی اون معنای جنس تقسیم شده به این دو ماهیت متشابه. فإن حیوانیت الفرس به شرط تجرید عن سحالیت که فصل اوست، مساویتون لحیوانیت الانسان به شرط تجرید عن ناطقیت که فصل اوست. اینها که متساویان در چی؟ فالنوع والحقیقه. این حساس متشابه همه. پس بنابراین فقط وقع الانقسام الکلی الی انقسام متشابه، اون حیوان تقسیم شده به دو حسی که اینا با هم شباهت داره، متشابه هم. پس اینجا حساس تقسیم بشود به انقسام متشابه راه پیدا کرد. فقط وقع انقسام کلی الی انقسام متشابه هتن مع ان تلک الاجزا لیست ذوات المقادیر و الاشکال الجزئیه. این اجزا یعنی ماهیت حیوان، انسان و ماهیت فرس، اینها دیگه مقادیر و اشکال جزئی ندارن که شما بفرمایید به لحاظ این مقادیر، به لحاظ این جزئیات انقسام پذیرفتن، بلکه از اون جهت که کلیاً منقسم شدن. خب این اشکان فعل قلت اگر کسی اینجور بفرمایید فیوغان یعنی قلت در جواب در مقابل این اشکان هازا غیر و ذاکر این نفس نیست چون این تقسیم نیست این ترکیب است هازا غیر و ذاکر و هازا جائزون این مشکل ندارم طور که حرف ابن سینا رو در اون جلسه از شفا نقل کردیم اینجا تقسیمی نیست که در رو غیریت ایجاد شده باشه و هازا جائزون چرا؟ لأنهو به الحاق کلیین به کلیین شما یک کلی را به کلی دیگر ملحق کردید و حصه تشکیل دادید این که تقسیم نیست در بحث‌های قبل مشخص شد تقسیم اونه که وقتی یک مقسمی به دو قسم تقسیم شد دیگه مقسم نمیمونه یعنی این دو قسم در کنار مقسم بمونه دیگه راه نداره شما یک کلی رو به کلی دیگر ملحق کردید یه حصه حیوان رو انسان رو با پرست شما حیوان رو که تقسیم نکردید به دو قسم اگر تقسیم میکرده دیگه مقسمی باقی نمیموند ولی الان در ذهن هم مقسم هست هم این دو قسم لچرا این جایز است؟ لأنهو به الحاق کلیین به کلیین بله اضرابی بعد هازا ترکیبون لا تقسیمون اینو با اون ترکیب کردید و ذاکه تجزیتون اون حرفی که ما گفتیم کلی تقسیم بردار نیست اون تجزیه است اینی که شما نقض آوردید ترکیبه این که نقض اون نمیشه این جایزه ترکیب با تجرد ناسازگاری نداره اون تجزیه است که با مجرد بودن ناسازگار است لأنهو به الحاق کلیین به کلیین بل هازا ترتیبون و ذاکه تجزیتون مثلا الحاق ناطق بالحیوان الذی هو حصة الانسان یجعله مخالفا للحیوان الذی هو حصة الفرس ملحق کردن ناطق به حیوانی که هو حصة الانسان است یجعله انسان را مخالفن للحیوان الذی هو حصة الفرس و حال اون که و قسمت الکل الی الجزء یوجب مساواتهما مساوی اون دو قسم را فلو کان اجزاء صورت العقلیه که افرادها و جزئیاتها لازم ان یکون کلیت و تلک صورت مخالفتم لواحد من اجزائها الحاق ناطق به حیوانی که او حسه انسان است و قرار دادن انسان را مخالف با حیوان همونی که اون حسه فرس است از اون طرف این که منافات نداره این ترکیبه تقسیم نیست یک وقت شما میگویید قسمت تقسیم کردن کل به اجزا یک کلی رو به اجزا تقسیم کردن این اقتضا میکنه موجب مساوی اون دو قسم است و قسمت الکل الال اجزا الان محور اصلی فرمایش رو اینه فرق بین کل و اجزا کلی با جزئیات. در این موردی که شما فرمودید تقسیم کل است به اجزا، که این برمیگرده به ترکیب. اون جایی که کلی را به جزئیات تقسیم بکنید اون برمیگرده به تجزیه. و قسمت الکل الی جز یوجب و مساوات هما، اون دو قسم را. پس بنابراین فلوکان اجزاء و صورت العقلیه که افرادها و جزئیاتها باشه، لازم میاد لازم ان یکون کلیت و تلق صورت که جامعه هست، این مخالفتن لکل واحد من اجزائها. چرا؟ برای اینکه کلی با جزئی فرقشان آن است که جزئی یک قید مشخص دارد، یک قید فصلی دارد که او را از کل و جامع جدا می کند. اما در کل و جز اینجور نیست. کلی و جزئی این خصیصه را دارد. فرق بین کلی و جزئی این شده که جزئی نسبت به کلی قید فصلی داره، قید ممیزی داره، قید مشخصی داره. فلم یکن القسمت و مقداریتن، چون کلی با جزئی فرق داره، ولی کل و جز فرق ندارند در مقداریت. اون تقسیمی منافات و ناسازگاری با مجرد دارند که در مقداریت فرق داشته باشند. کلی با جزئی از این جهت فرق دارند، ولی کل و جز فرق ندارند در مقداریت. فلم یکن القسمت و مقداریتن و المفروض و انها مقداریتن. ما میگوییم صورت عقلی این تقسیم بردار نیست، به یک تقسیمی که در مقداریتش انقسام به وجود بیاد. الان شما که میگید ناطق فصلی است برای انسان و ساحل فصلی است برای فرس، این دو حسه را میگید تقسیم کردیم از حیوان. الان این دو با هم جزء اون کلن، نه جزئی اون کلی. این دو تا با هم فرق کنه و از این جهت این جایز از اون جایز نیست.
و اون جزء بردار میشه، این تعبیر حسه درست هم نمیاد. ما این کلی در این جزئیات سیر میکنیم.
جنس کلیست که از اون دو حسه، یعنی وقتی شما حسه انسان رو، ناطقیت رو برای انسان و سمایلیت برای فرس آوردید، اینها در حقیقت با هم همون حیوانند. اما در کلی و جزئیات اینجور نیست. وقتی جزئیات رو از اون کلی جدا کردید، هر یک از اینا یک خصیصه خاصی دارن، در مقداریت با هم متفاوت میشن. این مقدار از این، این مقدار از این. اما شما انسان را و فرس را وقتی به حیوان نگاه بکنید، اینجور نیست که این یک مقداری از این باشه، این یک مقداری از اون باشه، چون اینا مقداری از اون نیستن، افراد اویند. یعنی جزء از اون کلن، نه جزئیات از اون کلی. از اینجا آدم هم بگه فهمید کنم این که فرمود فلم یکون القسمت و مقداریتن، انسان و فرس یه مقدار از حیوان که نیستن. شما بگید مثلا حیوان یه مقدار یه متر بود، ده سانت مال این انسان، ده سانت مال فرس، ده سانت مال بقر، اینجور که نیست. و اون انقسامی در صورت عقلی راه ندارد که مقداریت در او بوده باشه. و به جمله خلاصه این که فل انقسام الحیوان که جنس است علل انسان و الفرس و غیره. ما حالا این دوتا رو ما مثال زدیم، حالا دیگر از انواع این جنس. فانقسام الحیوان علل انسان و الفرس و غیر انسان و فرس قسمت الکلی علل جزئیات و هی عبارتان عن زم قیود متخالفه علل مقسم. قسمت الکلی علل جزئیات که با تجرد هم سازگار است، چون معانی را در کنار هم جمع می کنیم تغییری وجود نداره. معانی را کنار هم جمع کردن با مجرد بودن منافات نداره. و هیه عبارتون، خب این انقسام حیوان به انسان و فرس چگونه است؟ و هیه عبارتون عن ذم قیود متخالفه الی المقسم. ذم اون هست نه والقسمت المفروضه به صورت العقلیه. این قسمت الکل الال اجزا حتما تغییر در اونجا راه داره و بین اوما فرق ظاهر، یعنی بین کل و جز، بین کلی و جزئیات، اینا با هم دیگه فرق. یعنی عمده فرقش هم در این بود که در کل و جز مقداریت هست، در کلی و جزی مقداریت نیست. و بین هما فرقون ظاهر بین کل و کلی و جز و جزئی و تقسیم کل به جزئیات با تقسیم کل به اجزا، اینا به هم فرق میکنه. این حرف تمام شد. پس در این بود که حالا این قابل انقسام نیست به اقسامی که متشابه باشه تا اینجا. حالا میخوام بفرمان و اما انهو یمتنه و انقسام حاضر صورت الا جزئین مختلفین. اینکه صورت عقلی بخواد تقسیم بشه به اجزای متشابه تا اینجا بود. همینطور ممکن است صورت عقلی، صورت کلی، کلی عقلی انقسام پذیر باشد به دو جزئی که این دو جزء با هم متشابه نیستند بلکه مختلفند. و اما انه یمتنع انقسام حاضر صورت الى جزئین مختلفین. چرا؟ فذلک لانها، این صورت عقلی، لو انقسمت الى اجزاء مختلفت المعانی لکانت تلک الاجزاء لا محالته هیل اجناس و الفصول، لکن الاجزاء المفروزت به صورت العقلیه به حسب الاجزاء التي يمكن فرضها في الجسم غیر متناهیت، ف فیلزم و ان یکون تلک الاجزاء المقومت التي هي الاجناس والفصول لتلک الصورت غیر متناهیت و هو محال. چند تا دلیل الانشون، یعنی چند تا وجه برای این امتناع میارن. وجه اول اینه که این صورت عقلی اگر انقسام پذیر باشد به اجزایی که به لحاظ معانی مختلفن، این اجزا بالاخره حتما اجناس و فصولن، اجزاء مختلف یک شی جنس و فصل او خواهند بود. اگر شما یک شیعی را میخواهید تقسیم کنید بگید اجزاء مختلف دارن، چیزی غیر از جنس و فصل نخواهد بود. لکانت تلک الاجزاء لا محاله الا اجناس و فصول. الان فرض ما این است که صورت عقلی قابل انقسام باشه. چون فرض ما بر این است که این اجزا مختلف باشن، پس این اجزا غیر از فصول و اجناس چیز دیگه نیست. پس صورت عقلی باید تقسیم بشه به اجزای مختلفی که این اجزا جنس و فصله. لکانت تلک الاجزاء لا محاله هی الاجناس و الفصول. لکن الاجزاء این اجزایی که الان ما فرض کردیم، لکن الاجزاء المفترضه فی صورت العقلیه به حسب الاجزاء التي يمكن فرضها فی الجسم غیر متناهیته. این اجزایی که فرض کردیم در صورت عقلی به حسب اجزایی که ممکن است اینها فرضشون در جسم غیر متناهی. چرا؟ خب ما الان میگیم اگر این صورت عقلی قابل انقسام باشن، باید محل قسمتشون جسم باشه، و جسمم میدونیم بر اساس اینکه وقتی جسم بود قابل قسمته. قابل قسمت بودن جسمم حدی برای اون نیست. اینا در اشارات جای دیگه فرمودن جسم تا زمانی که جسم است قابل قسمت. حالا قسمتش خارجی، وهمی، عقلی، به هر نحوی حدی برای قسمت جسم نیست. بگیم این جسم قابل قسمتن تا اینجا، از اینجا به بعد جسم بودن باقیست و قسمت پذیر نباشن راه ندارن. چون اجزای لایت جزا را آقایان نظریه لایت جزا بودن جسم را نپذیرفتن. پس تا جسم است قابل قسمت است. فرض نداره جسم باشه و بگیم قابل قسمت بودنش تمام شده. پس وقتی این جسم اینجوری بود، این صورت عقلی بر این جسم که غلول بکنه، اون حال مانند این محل باید قابل انقسام باشه به غیر متناهی که حدی برای اون نباشد. لکن الاجزاء المفترضه فی صورت العقلیه به حسب الاجزاء التي يمكن فرضها فی الجسم غیر متناهیه، فیلزم ان یکون تلک الاجزاء المقومه التي هي الاجناس والفصول. چون این اجزاء یعنی اجناس و فصول، اینها اختلاف مفهومی دارن دیگه. فیلزم ان یکون تلک الاجزاء المقومه التي هي الاجناس والفصول لتلک الصورت این هم غیر متناهی باشه و هوا محالون. پس اگر بخواد به اجزای غیر یعنی مختلف تقسیم بشه، این یک وقت که محال پیش میاد و قابل قسمت از این جهت نخواهند. و ایضا وجه دیگر، فلعن کل کسرت فان واحد و متناهی فیها موجود، فلعن کل کسرت فان الواحد و المتناهی فیها موجود. یعنی چه؟ شما هر کسرتی رو که در نظر بگیرید، کسرت از وحدت تشکیل شده دیگه، کسرت که حقیقت خارجی ندارن، این واحدها هستند که در او با هم کسرت رو به وجود آوردن. پس در هر کسرتی، فلعن کل کسرتین فان الواحده والمتناهی فیه موجوده دون. یعنی واحدهای مشخصی در این کسرت وجود دارن و اون که در خارج این هاست. فلو کان هناك اجزاء غیر متناهیت، اگر این که عرض کردیم ایزن وجه دیگر نه، یعنی ادامه همین غیر قابل انقسام بودن اینها، فلو کان هناك اجزاء غیر متناهیه، اگر در این صور عقلی اجزای غیر متناهی بوده باشن، لکان لکل واحد منها ماهیتون بسیطتون. چرا؟ این ماهیت بسیطه کجاست؟ این همون واحدهای اون کثیرن دیگه. لکان لکل واحد منها ماهیتون بسیطتون، که این اجزای غیر متناهی رو درست کردن. فلا یکون ذلک الجزء البسیط ممکن الانقسام، پس اون جزء بسیط در اون دیگه قابل انقسام نیست. از یک طرف چون جسم است باید قابل انقسام باشد و اون که حلول در جسم میکنه به اقتضای محل هم باید قابل قسمت بشه. از یک طرف این قابل قسمت نخواهد بود، اگر جسم بود و در جسم حلول کرد باید قابل قسمت باشه. فلا یکون ذلک الجزء البسیط ممکن الانقسام الى جزئین مختلفه الماهیه. و ایضا فبتقدیر ان یکون تلک الصورت مرکبتا من مقومات غیر متناهیه ولکل واحد منها محل من الجسم غیر ما حله یا غیر ما حله آخر، ایل زمان یکون للجسم اجزاء غیر متناهیت بالفعل و ذالک ایزن محالون. و همینطور بنابر تقدیر این که فبه تقدیر ان یکون تلک صورت، این صورت عقلی مرکب باشه من مقومات، اگر اون صورت عقلی چون مادیست قابل انقسام باشد به اجزای نامحدود که فرض ما تا اینجا پیش اومدیم، فبه تقدیر ان یکون تلک صورت و مرکبتن من مقومات غیر متناهیه، و از طرفی ولی کل واحد منها هم محل من الجسم، اگه مادی بود حلول در جسم حتما میکنه، ولی کل واحد منها محل من الجسم غیر ما حل الاخر، چون هر یکی محل خاص خودش رو میطلبن، فیلزم ان یکون للجسم اجزاء غیر متناهیت بالفعل. و حالا که ما در جسم گفتیم اجزای غیر متناهی بالقوه است دیگه، جسم که اجزای غیر متناهی بالفعل وجود نداره، این غیر متناهی بودن با به فعل بودنش منافات داره. و ذالک ایزن محالش از یک سمت دیگه، از یک طرف دیگه. حالا و ایزن ازا فرزنا قسمتن، حالا از یه جهت دیگه که بخواد این صورت عقلی قابل قسمت باشه به دو جزء غیر متشابه و این هم جز جنس و فصل چیز دیگه هم نخواهند بود اجزای او، این یه وجه دیگه است که مقدار توضیح بیشتر میخواد حالا تا برسیم به البته حالا فرمایشاتی که الان ایشون داره میفرماد اینا همه حرف از فخر رازی از ابن سینا اینا نقل کردن، یعنی جان مطلب که این الان این بود دیگه، اصل مطلب یادمون نره تو این پیچ و خمه عبارت ها و فرمایشاتشون که اولین دلیل برای تجرد نفس اینه که نفس کلیات عقلی را درک میکنه، چون کلیات عقلی مجرده به تجرد تام، پس اون نفسی که درک میکنه باید مجرد باشه به تجرد تام. حالا حرف این حرف آقایون نقل میکنه، از آقایون نقل میکنه، بعد خود مرحوم صدر المتعالیین وارد بحث میشن و فرمایشون از اینجا شروع میشه که شما میگید این دلیلتون طوریست که نفس ناطقه درک کلیات عقلی دارد، چون کلیات عقلی مجرده پس نفس باید مجرد باشه، و حال اونکه چند نفر تو بین این چند میلیارد آدم پیدا میکنید که کلی عقلی را از اون جهت که کلی عقلی است درک میکنه، که در نوبت قبل عرض کردیم وقتی از استاد فرمود از مرحوم علامه طباطبایی پرسیدیم که آیا برای شما چنین چیزی پیش اومده، فرمود گاهی. بعد چجوری شما میتوخواهید که این رو دلیل بیاری به تجرد نفع، آنه که برای محدود افراد این درک حاصل میشه. بعد مرسل مطلعه میفرمود که ما باید این تجرد را گسترش بدیم تا این دلیل به لحاظ تجرد معنای گسترش معنای تجرد بشه یک دلیل اقامه، و الا این دلیل برای اثبات این مطلب هماهنگ نیست. که حالا میرسیم تو فرمایشاتشون. فعلا حرفایی که داریم میخونیم حرفایی که ابن سینا گفتن و فخر رازی هم نقل کردن چیزی از خود ایشون.
انسان بدون افراد منتشره خود این تجرد تامه خود اثبات،
بله دیگه، ماهیت الانسان رو ما درک بکنیم بدون دخالت هیچ گونه مشخصات، افراد، اشخاص، جزئیات. ایشون فرماد اکثری مردم گرفتار خیال منتشرن، یعنی این خیال منتشره میاد افراد را جلوت میریزه. میخواهید ماهیت الانسان را درک کنی، چون درک انسان به اون حد نرسیده، به ادراکات عقلی بار نیافته، خیال میاد تا میخواهید بگی الانسان و انسانها را میاره جلو. تو در این حد داری ادراک میکنید ادراک خیالی نه ادراک عقلی.
تا اونجا چه چیزی رو بر تجربه که داده انسان بدون افراد منتجره تجربه داره و خیلی هم کلاس مداد کسی این ادراک بکنه زنی این کلمه تام اونجا چه چیزی
در داره؟ مقابل تجرد مثالی انسان تجرده، چون مرحوم صدر المتعالیین قبه وهم را، خیال را، همه را مجرد دانستن و اصلا علم را در بادی مجرد دانستن، ایشون می فرماد تجرد منحصر در مرحله تجرد تام نیست. اگر همین نفسی تونست خیال را، وهم را ادراک بکنه، ادراکات وهمی داشت، ادراکات خیالی داشت، او در همین مرحله تجرد خیالی او اثبات میشه. چون اون درس کردیم که تجرد سه مرحله داره، تجرد مثالی در مرحله اول، بعد تجرد تام عقلی، بعد تجرد مفوق عقلی لایقبی کرده بالا داره. پس وقتی میگیم تجرد تام یعنی در عرض در طول تجرد مثالی.
چون این مقدمه در واقع برای ما مستر ارفان اون کشف ما از کجا بفهمم عارف که
الان اینجا کرسی الان کرسی فلسفه است. در کرسی فلسفه کار با مفهوم داریم، یعنی دستمایه فلسفه مفهومه. مصداق و عینیت خارجی کار با عرفان داریم، اونجا یافتن مصداق است. عارف گرفتار مفهوم نیست، اونجا یافتن است. در کرسی فلسفه چیزی غیر از مفهوم کار دیگه نداره. ما مفهوم الانسان رو، حالا این وجود مثالی و وجود عقلیه، چون انسان یک موجودی است و همه موجودات مراتب وجودی دارن، وجود طبیعی مادی، وجود مثالی، وجود عقلی. و عارف اون وجود مثالی و وجود عقلی عینی را شهود میکنه. فیلسوف مفهوم این را تعقل میکنه و ادراک میکنه. یعنی دو چیز جدای از همه. اونی که عارف اصلا با مفهوم کار نداره، اونی که وجود مادی این شی، وجود مثالی او، وجود عقلی او، و وجود عقلی هر شی را میتونه بیابد، نه اینکه بفهمد. اون تو بحث وجود ذهنی این بحثا خیلی حرفا اونجا مطرح شده و مطرح میشه، و اینکه او همینجا هم که نشسته میبیند در جریان زید ابن حارثه وقتی بزرگ مبارک حضرت علیه و علی آله و علی مدد و سنا و کیف آلو کن جریان پیش اومد و حضرت عرض کرد آقا من همین الان خدمت شما هستم، صدای زغزوی جهنمی ها را میشنوم. نگفت صدای فریاد را، یعنی لفظی آورد که ما برای حیوانا میاریم. و من الان میشنوم، این که من میفهمم. این شنیدن یعنی درک شهودی. حالا شنیدن اونجا با دیدن فرقی نداره، یه حقیقته. قرار اونجا با واقعیت هاست، اینجا با
مثلا اونجا ممیزه ای داره که برای عارف واقعه شهوده شده بفهمه که این وهم و خیال نیست.
بله، عرض کنم که این مربوط به بحث مبسوطی میشه که چندین جایی تو دانشگاه تو حوزه اینا رأسات دانشگاه مخصوصا بیشتر، چون اونجا برای این مباحث برای اونها جاذبه بیشتری داره. تو حوزه خیلی چیز متاسفانه یه بحثی است در انها یا انواع ادراکات. انها به لحاظ حکمت متعالیه، انواع به لحاظ حکمت مشرب. میگیم انها یا انواع. ما این بحث رو جمع‌بندی کردیم، دستبندی کردیم. اون که بگم در یک کتابی همه اینا الان هست، نه اینجور نیست، دستی هم شده. مرحله اول ادراکات، در مرحله از پایین ادراکات حسی است که با حواس هم ادراکات حسی، موجودات محسوس را با ادراکات حسی حس میکنیم، دست میزنیم، لفظ میکنیم، میبینیم، میشنیم. بالاتر از این ادراکات مثالی است، بالاتر از این ادراکات عقلی است، بالاتر از این ادراکات قلبی است، و بالاتر از او ادراکات وحیانی است. پنج مرتبه، پنج نوع از ادراک است در طول هم. و اینو عرض کردم که در بعضی جاها که این مقدار بس کردیم توضیح دادیم، بعضی جا حدود 6-7 ساعت بس این، یعنی فقط اجمالی تعریف از این. عالی ترین مرحله ادراک، ادراک وحیانی وحی یک نوع ادراک است، پایین تر از او ادراک قلبی است، شهود عرفانی است. یعنی نسبت به همه اینها با شواهد آیات و روایات و ادله عقلی که پس بشه خودش یک کتاب بحث جامعی است. یه بحث در اونجا فصل منعقد کردیم در اونجا که فرق بین شهود عرفانی و ادراک وحیانی فرق اینو چی؟ اونجا این بحث مطرح شده که نزدیکترین نوع ادراک وحیانی ادراک شهودی است، که اگر میخوام اینا رو با هم دیگه بسنجیم، چون در سنجش سنخیت و نزدیک بودن شرط دیگه. اونجا اینه که ادراکات شهودی عرفانی اگرچه خیلی سطح عالی است ولی مسئول از خطا نیست. میبینید عارفی شهود عارف دیگر رو نقض میکنه، یا یه عارفی خودش در یه حالی نسبت به یه حال دیگه میبینید تناقضی در شهود او ممکنه پیش بیاد، اما در ادراکات وحیانی اصلا چنین چیزی راه نداره. لذا در شهود عارف او باید این شهود خودش رو به شهود معصوم بسنجد، او میشه معیار. اون کسی که ادراکات وحیانی دارد اونجا وحی حق محض است. در وحی از اون جهت که وحی است اصلا باطل در اونجا راه ندارد، اصلا خطا راه ندارد که بحث مقصودی داره. قرض در ادراکات شهودی اونجا باید یک ملاک داشته باشیم، یک میزان داشته باشیم، چون اشتباه پذیر است و اشتباه پذیری او هم به لحاظ شهود نیست، به لحاظ قابلیتی است که این شاهد، مثل اینکه شما فرمایید مهندسی تناقض نداره، اما حرف دوتا مهندس ممکن تناقض داشته باشه، ریاضیات تناقضی نداره اما دوتا ریاضیدان ممکنه حرف متناقضی بزنن، شهود مشکل نداره، اشتباه پذیر نیست، اما شاهد ممکنه در او اعتقادات او اونچه رسوخ کرده به عنوان عادت، به عنوان اعتقاد، اینها در شهود او نقش داشته باشه. این آقا اعتقاد داره که این شخص آدم خوبی است، این شخص آدم خوبی نیست، به اعتقاد او متن واقع کار نداره. این وقتی چیزی میخواد بیابد به عنوان یه یافته خوب در چهره این آدم میبینه، یه چیز بد رو میخواد ببینه در چهره این میبینه، این به لحاظ اعتقاد اوست، برای دیگری ممکن اینجور نباشه و مانند اینا. ما کسی رسید به مرحله ادراکات وحیانی اونجا انسان به مرحله راه یافته که دیگه شده جز مخلصین، دیگه در اون فضا و در اون محیط خطا راه نداره، شیطان راه نداره. وقتی رسید به مرحله مخلصین اونجا حق محض است. یه وقت شما یه کتابخونه ای را دارید، وارد مسجد میشید، حرم میشید، تو این کتابخونه هم قرآن است، هم مفاتیح است، هم نهج البلاغه است، از دور یه کتاب رو میبینید، میگید این ممکنه قرآن باشه، ممکنه نباشه، جایی برای این شک هست. اما یه وقت یقین دارید که یه قفسه خورتون گذاشتید فقط قرآن، ممکنه جور با جور هم باشه، هر کدوم که نگاه میکنید شک ندارید که این قرآن، بگن آقا تو از کجا یقین داری؟ حالا تو مثال عرض میکنم، میگه اینا رو خودم گذاشتم، همین این که الان نگاه میکنید این قرآنه، میگه شاید مفاتیح باشه، میگه نه شجاع شکل نیست، اصلا جای شکل نیست. در حریم وعی شک و باطل راه ند، متن واقع است. اونی که وعی را دریافت میکنه یک میلیاردم هم در اون جای شک نیست که این کلام من دریافت کردم خیالات من نباشه، هوس نباشه، شیطان نباشه، چون در یه جایی قرار داره که دیگه. الان ما که پایین هستیم که الان بیرون هوا شاید ابری باشه شاید نباشه، یا ابریست یا نیست، اما با هوا بمارد بالا تو فضا بالای ابر رفتی دیگه نمیگه الان یا هوا یا ابری یا شاید باشه شاید نباشه، اصلا ابری وجود نداره، از ابر گذشتی. وقتی از ابر گذشتی دیگه جای شک نیست که شک کنی ابری غیر ابری، این پایین بود. انسان وقتی اونجا رسید دیگه میگه هر چی بود پایین از اونجا گذشت، دیگه جای شک نیست. که
از اصول در ادراکات شهودی یه کم که بهمتیاره
بله هنوز
اونی که آره داریم برای که این آره بفهمد که یه کم که این
بله عرض کردم اونجا شهود اهل اسمت باید ملاک باشه. اینی که من شهود کردم با وحی، با قرآن، با اسمت، با انسان کامل، اگر با او مخالفت بکنه معلومه که این باید بسنجه با اونجا. حالا مثلا شده بعضی افراد پیش اومده، افراد گمراه بیچاره، دایی ها مثلا جایی دیدم که گفتن اونجا بچه‌ای بوده و خیس شده و نه نه پاکه پاکه پاکه، مثلا من شهودن میگم اونجا پاکه. خب چه شهودی؟ من که میدونم بچه اونجا بوده، بچه خیس کرده، این نجسه، این چه شهودی داری که این؟ حالا مثلا یک نرم میکنم میگن مرحوم حکیم سبزواری از من لعله وقتی هم بهشون گفتن که یه آقای اومده دم در گدایی، بعد بهش گفتیم حالا چیزی نداریم یا چطور، گفته که تو اون اتاق نمیدونم فلانجا تو اون یختون قبلن از این چیزای یختون میگفتن اساس توش میذاشتن، گفته تو اون یختون زیر اون نمیدونم چی این مقدار گوش داری، این مقدار گوش رو ما بدید. بعد اومدم بهش گفتن این برس میگه ما اونجا خیلی گوش داریم، ایشون گفته ول کنین شیاد را، اینی که شیادیست فهمیده اینجا خونه من گوشته، و اگه اهل فهم بود که بری دنباله میبینید یک کارهایی یک چیزایی قرار ملاک میخواد و ملاک قرآنه، میزان قرآنه، قرآن یعنی اهل بیدش، قرآن یعنی اسمت وحی. کسی شهودی کرده با کلام امام هم وحی نباشه، باید میزان هم باشه. اگر مخالف بود